دکتر میانگ، مقدمه‌ای بر سوگواری کتاب مقدس. جلسه یک. من دکتر میانگ هستم در تدریسش در مورد مقدمه‌ای بر سوگواری کتاب مقدس، جلسه اول. سلام، من میانگ هستم و استادیار مطالعات کتاب مقدس در دانشگاه تیلور هستم. من عهد عتیق و همچنین برخی از دوره‌های مربوط به باورهای تاریخی مسیحی را تدریس می‌کنم. و امروز می‌خواهم واقعاً در مورد موضوع سوگواری کتاب مقدس صحبت کنم و چند درس خواهم داشت که به طور خاص به این موضوع می‌پردازند. اما می‌خواهم اینجا را با کمی تأمل شروع کنم و سؤالی که از شما دارم این است که چگونه با درد و رنج برخورد می‌کنید. بنابراین وقتی به این فکر می‌کنیم که چگونه در یک دنیای ویران زندگی می‌کنیم، همیشه در اخبار درباره رنج و مصیبت و اتفاقاتی که در اطرافمان رخ می‌دهد، می‌بینیم و می‌شنویم. چگونه می توانیم از برخی از درد، عدالت، افسردگی یا تردیدهایی که تجربه می کنیم، عبور کنیم؟ و من می خواهم چند لحظه به این فکر کنید که شما شخصا در مورد این موضوعات چگونه فکر می کنید و با آنها چه می کنید؟ و همونطور که فکر می کنم، همونطور که شما در مورد آن فکر می کنید، فقط می خواهم برخی از راه‌های احتمالاً ممکن رو که مردم در گذشته به اون پاسخ دادند یا در مورد آن فکر کردند و شاید برای شما نیز آشنا باشند، بیان کنم. و بنابراین گاهی اوقات وقتی مردم در مورد برخی از درد یا بی‌عدالتی یا چیزهایی که در اطراف ما اتفاق می‌افتد فکر می‌کنند، شاید نادیده گرفتن و امید به از بین رفتن اون وجود داشته باشه. این می‌تواند چیزی باشد، می‌دانید، بنابراین خیلی تاخت فرسا است. بنابراین انجامش آسان‌تر است. گزینه دیگر می‌تواند این باشد که اون را به اشتراک بگذاریم، در موردش صحبت کنیم و با یک دوست اون را پردازش کنیم. یا می توانیم واقعا حواس خودمان را پرت کنیم یا خودمان را مشغول کنیم. و بنابراین ما لزوما مجبور نیستیم با واقعیت چیزهایی که در اطرافمان اتفاق می افتد روبرو شویم. و بنابراین ما فقط خودمان را مشغول می کنیم تا وقت نداشته باشیم که واقعا بنشینیم و به این چیزها فکر کنیم. یا می توانیم وانمود کنیم که همه چیز خوب است. بنابراین در اینجا چیزی شبیه به نادیده گرفتن آن است، اما در واقع وانمود می کنیم که همه چیز واقعا خوب پیش می رود. یا گزینه دیگر این است که سعی کنیم آن را بیهس کنیم. و این احتمالاً یک روش بسیار ناسالم برای انجام این کار از طریق عادت‌های خود تخریبی است. می‌دانید، گاهی اوقات مردم ممکن است به الکل یا مواد مخدر یا روش‌های دیگری برای تسکین دردی که در اطرافشان وجود دارد، روی بیاورند. بنابراین، وقتی به این فکر می‌کنیم، این اقدامات یا می‌دانید، این بی‌عملی‌های احتمالی ممکن است تسکین موقت ایجاد کنند. و بنابراین اما من فکر می‌کنم که باید راه بهتری وجود داشته باشد و باید راه بهتری وجود داشته باشد و اینکه چگونه از آن عبور کنیم، زیرا ما در جهانی پر از رنج زندگی می‌کنیم که با آزمایش‌هایی روبرو می‌شویم که چیزهایی در اطراف ما به این شکل اتفاق می‌افتد و بخشی از این موضوع به تفکر و تعمق مربوط می‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفتم کتابی با عنوان قدم زدن با خدا در میان در بنویسم و این کتاب توسط انتشارات دانشگاهی اندرووارسلی منتشر شده است. و دلیل اینکه این کار را انجام دادم به تفکر و تعمق مربوط می شد. وقتی در کلیسا بزرگ می شدم، لزوماً چیز زیادی در مورد این موضوع نمی شنیدم. وقتی به موضوع سوگواری فکر می کنیم، خوشبختانه، موضوع سوگواری مورد توجه قرار گرفته است. شاید به دلیل چیزهایی که در این دنیا با آنها روبرو بودهاییم، مانند مقابله با یک بیماری همه‌گیر، حتی پس از آن، و جنگ‌ها و چیزهایی که همین الان در جهان اتفاق می‌افتد. بنابراین کاری که می‌خواهم در سخنرانیمان در درسمان انجام دهم این است که کمی بیشتر در مورد سوگواری کتاب مقدس یاد بگیرم. می‌دانید چیست و کمی در مورد اینکه چگونه کمی متفاوت از چیزی است که شاید وقتی به موضوع سوگواری به طور کلی فکر می‌کنیم، به طور کلی به اون فکر می‌کنیم، صحبت کنیم. بنابراین سوگواری کتاب مقدس چیست و چرا مهم است؟ و برای شروع می‌خوام اینجا بگویم که من معتقدم مفهوم و عمل سوگواری کتاب مقدس فراتر از درک عمومی از صرفاً بیان واقعیت رنج است. بنابراین در اینجا وقتی به مفهوم کلی سوگواری فکر می‌کنیم، صرفاً به بیان واقعیت رنج فکر می‌کنیم. ما فقط به غمگین بودن یا می‌دانید کنار آمدن با درد یا چگونگی وقوع آن فکر می‌کنیم. اما من فکر می‌کنم سوگواری کتاب مقدس در واقع کمی متفاوت است، زیرا عملی از روی ایمان است. این یک عمل ایمانی است که در آن ما صادقانه با رنج، بی‌عدالتی و خشم خود به درگاه خدا فریاد می‌زنیم و در اینجا خدا را به مبارزه خود دعوت می‌کنیم. بنابراین در اینجا در واقع به خدا روی می‌آوریم، او را به مبارزه خود دعوت می‌کنیم و به ما کمک می‌کنیم تا به مردمی مقاوم تبدیل شویم. و بنابراین در اینجا از طریق سوگواریمان ما در واقع در مسیر تاب‌آوری و التیام بیشتر در قلب‌هایمان به این طریق هستیم. و بنابراین این فقط نوعی ابراز درد و رنج یا احساس غم نیست. در واقع عملی از روی ایمان است که ما را به امیدی بزرگتر در این معنا می‌رساند. و بنابراین آنچه در کتاب مقدس می‌یابیم این است که کتاب مقدس نمونه‌هایی از سوگواری را به ما ارائه می‌دهد. بنابراین دعاهای سوگواری زیادی برای مواقعی وجود دارد که با شک یا بی‌عدالتی یا درد یا مشکلاتی که در اطراف ما وجود دارد روبرو می‌شویم. بنابراین برخی از دعاهای سوگواری که می‌توانیم پیدا کنیم به ویژه در کتاب مزامیر هستند. در واقع در کتاب مزامیر متوجه می‌شوید که یک سوم مزامیر، مزامیر سوگواری در این نوع ژانر هستند. و ما کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد. کتاب ایوب نیز در اینجا عبارات سوگواری دارد، زیرا ایوب از آنچه در موقعیت شخصی خود برایش اتفاق افتاده است، سوگواری می‌کند. انبیا در واقع مرثیه‌های زیادی هم دارند. و بنابراین مرثیه‌هایی برای بی‌عدالتی که همه جا هست، گناه، مردم، ملت‌هایی که علیه ملت اسرائیل و یهودا هستند. و بنابراین مرثیه‌های زیادی از انبیا و همچنین کتاب مراسی آمده است. و کتاب مراسی در واقع در مورد زمان ویرانی اورشلیم توسط بابلی‌ها در سال 586 قبل از میلاد نوشته شده است. و بنابراین در اینجا، در نتیجه آن فاجعه، شما در کتاب مراسی نیز در مورد آن تأمل دارید. و حتی در عهد جدید می‌بینید که حتی فریاد عیسی از روی صلیب یک مرثیه است. او در واقع از مزمور 22 نقل قول می‌کند که در اینجا مزمور سوگواری است. و می‌دانید به نوعی از آن استفاده می‌کند زیرا او اینجا بر روی صلیب است. و بنابراین اینجا می‌بینیم که وقتی به دعاها و سوگواری‌هایی که در کتاب مقدس می‌یابیم فکر می‌کنیم ارتباط زیادی وجود دارد. و بنابراین وقتی اینجا به سوگواری فکر می‌کنیم، می‌خوام اول بگم که می‌تونیم ببینیم که سوگواری در کتاب مقدس در واقع یک ژانر است. و بنابراین در مزامیر هم در واقع یک ژانر است. و بنابراین شما یک ژانر دارید که می‌دانید، به نوعی می‌دانید ما در مورد اهمیت ژانر چه می‌بینیم. ژانر دقیقاً چیست؟ پس چرا درک ژانر متن مهم است؟ و چرا من این کار را می‌کنم؟ می‌خواهم بحثمان را در این مورد ریشه یابی کنیم، زیرا می‌خواهیم ببینیم وقتی در مورد موضوع سوگواری فکر می‌کنیم چه چیزی از متن کتاب مقدس حاصل می‌شود. و خب، ژانر اینجا چیست؟ و خب، ژانر این فقط یک تعریف پایه است. در اینجا به دسته‌ای از آثار هنری، موسیقیایی یا ادبی گفته می‌شود که با سبک، فرم یا محتوای خاصی مشخص می‌شوند. مثلا مثال‌هایی مثل زندگی‌نامه‌ها یا حتی دفترچه‌های راهنما و دستورالعمل‌ها را داریم. این یک ژانر خاص است یا ژانر افسانه ها را داریم. بنابراین اگر بخوام بگویم میدانید روزی روزگاری، شما واقعا میدانید وقتی این کلمه را میگویم با چه نوع ژانری روبرو خواهیم شد. و بنابراین دلیلش این است که به ما کمک میکند تا آنچه را که میخوانیم، آنچه را که میشنویم، آنچه را که به اون نگاه میکنیم درک کنیم تا بتونیم اون رو به درستی تفسیر کنیم و به اون شکل در موردش فکر کنیم. و بنابراین اینجا وقتی حتی به کتاب مزامیر فکر میکنیم، میدانید چگونه آن را تفسیر میکنیم، چگونه به کتاب مزامیر به درستی نگاه میکنیم. و بنابراین شما اینجا هرمان گانکل را دارید. او یک محقق منتقد فرم بود. او در سال 1926 تحلیلی از مزامیر انجام داد. و کاری که او انجام داد این بود که به مزامیر نگاه میکرد آیا چیزی وجود داشت که به هم مرتبط باشد و شباهت‌هایی در برخی از مزامیر از نظر فرم و ساختار و کلمات و موضوعات پیدا کند. و بنابراین در مشاهدات خود متوجه شد که اشکال و ساختار عبارات مشابهی در خود مزامیر وجود دارد. و بنابراین تحلیل او در واقع مزامیر را بر اساس ژانرهای مختلف طبقه بندی کرد. بنابراین کار او در واقع 4 ژانر اصلی را یافت. از زمان او تاکنون کارهای بسیار بیشتری انجام شده و در واقع بسیاری از زیرشاخه‌های این ژانر را شناسایی کرده است. بنابراین 4 موردی که او داشت مانند ستایش یا سرودهای مذهبی شکرگزاری بود. سپس او سوگواری‌های فردی و همچنین سوگواری‌های جمعی یا شرکتی را نیز شناسایی کرد. بنابراین تمرکز ما واقعاً اینجا خواهد بود، بررسی سوگواری‌ها. بنابراین وقتی به این شکل به آن فکر می‌کنیم، هم سوگواری‌های فردی و هم سوگواری‌های جمعی یا شرکتی وجود دارد. بنابراین، وقتی به ژانر و نحوه تعیین آن فکر می‌کنیم، چه چیزی در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد تا حتی در مورد یک ژانر فکر کنیم؟ بنابراین، گانکل در اینجا می‌دید که آیا آنها یک محیط مشابه در زندگی داشتند؟ بنابراین، در اینجا، آیا آنها از یک زمان، مکان یا نوع خاصی از موقعیت به این شکل برخواستند؟ آیا افکار، احساسات یا خلق و خوی مشترکی داشتند که از آن ناشی می‌شود؟ آیا سبک و ساختار یا حتی ویژگی‌های ادبی مشابهی داشتند که از این ژانرهای خاص ناشی می‌شود؟ بنابراین با تعیین ژانر می‌خواهیم مطمئن شویم که همیشه قطعی و بدون تغییر نیست. گاهی اوقات ممکن است چیزی داشته باشید که به این ترتیب در چندین دسته مختلف قرار بگیره. ما امروز هم این را پیدا می‌کنیم. می‌توانید بروید و یک فیلم تماشا کنید. می‌تواند در ژانرهای اکشن و عاشقانه جای بگیرد یا می‌تواند در ژانرهای مختلفی جای بگیرد. همیشه قرار نیست کاملا مشخص باشد و همیشه قرار نیست هر عنصری را که در یک ژانر خاص پیدا می‌کنید به این شکل داشته باشد. اما با در نظر گرفتن این موارد می‌خواهم در اینجا به دعاهای سوگواری فکر کنیم. و چه چیزهایی مشاهده شد؟ می‌دانید آیا آنها سبک‌ها یا ویژگی‌های خاص، ارتباطات یا انواع احساساتی را که در اینجا بیان می‌شوند به اشتراک گذاشتند؟ اینکه ما آنها را اینجا در کتاب مزامیر می‌یابیم و اینکه مرثیه ها آن را دارند. و بنابراین اگرچه هر مرثیه متفاوت است، اما برخی از الگوها اشکال و ساختارهای ادبی مشابه را به اشتراک می‌گذارند. و من فکر می‌کنم توجه به این نکته برای ما واقعا مهم است. بنابراین وقتی اینجا به مزامیر نگاه می‌کنیم، وقتی مردم با درد دست و پنجه نرم می‌کنند، فقط ابراز احساسات خام نیست که وجود دارد، بلکه نوعی ساختار نیز وجود دارد. برخی از روش‌ها برای ما آموزنده هستند، حتی وقتی به این روش برای خودمان سوگواری می‌کنیم. بنابراین می‌توانیم از این دعاهای سوگواری و این سوگواری به عنوان یک ژانر و دلیل اهمیت آن درس بگیریم. من این را به این تشبیه می‌کنم که وقتی شاگردان ایسی به زندگی او نگاه کردند و متوجه شدند که او مرد دعاست، نزد ایسی آمدند و گفتند ایسی به ما یاد بده که چگونه دعا کنیم و روشی که ایسی به آنها آموزش داد لزوماً این نبود که مثلا فقط به پدر آسمانی خود دعا کنند و هرچه در دل دارند بگویند. ایسی این را نگفت. ایسی در واقع دعای ربانی را به آنها داد. و اینجا او به آنها داد. می‌دانید، بنابراین مطمئنم که احتمالاً موعظه ها یا آموزه های مختلفی را شنیدید که در آنها مردم واقعاً به عناصر مختلف دعای ربانی نگاه کردند. و بنابراین جایی که آنها می‌گفتند، پدر ما که در آسمانی، می‌دانید، بنابراین خود آن عبارت اینجا این است. می‌دانید، خدا پدر ماست. او فقط این خدای دور نیست، می‌دانید، بلکه او در آسمان هست. او مانند پدر زمینی ما نیست. و بنابراین در اینجا نحوه تفکر ما در مورد اینکه خدا کیست را شکل می‌دهد، همانطور که در دعا به حضور او می‌آییم. و بنابراین اینجا خیلی آموزنده است. و گاهی اوقات مردم واقعاً دعای ربانی را همانطور که از برست می‌خوانند، شما اون را با هم می‌خوانید و اون را با هم تلاوت می‌کنید. و در مواقع دیگر می‌توانید آن دعا را شخصی سازی کنید. و بنابراین با نگاه به عناصر مختلف شخصی سازی آن برای استفاده روزانه و اینکه چگونه می توانیم آن را نیز دعا کنیم. و بنابراین من این را این گونه تشبیه می کنم وقتی به عناصر سوگواری و دعاهای سوگواری فکر می کنیم. برخی از عناصری که معمولا در این دعاها یافت می شوند چیستند؟ چگونه می توانیم آنها را برای خودمان برای موقعیت های مختلف رنج و مشکلاتی که با آنها روبرو می شویم شخصی سازی کنیم؟ کتاب مقدس در واقع این مثال‌ها را به ما می‌دهد و خدا می‌داند که می‌دانید ما از طریق درد و رنج عبور خواهیم کرد. مشکلاتی وجود خواهد داشت که ما در اینجا با آنها روبرو خواهیم شد، حتی به عنوان مؤمنانی که به این روش و به نوعی اون را درک می‌کنند. و بنابراین وقتی در اینجا به ژانر فکر می‌کنیم، دو نوع اصلی سوگواری وجود داره که من قبلاً تا حدودی اونها را شناسایی کردم. ما سوگواری‌های فردی و همچنین سوگواری‌های جمعی یا گروهی داریم. و بنابراین در اینجا چه عناصری در این موارد یافت می‌شود و چگونه می‌توانیم به این شکل در مورد آنها صحبت کنیم؟ و بنابراین برای سوگواری‌های فردی در اینجا چیزی که متوجه می‌شویم این است که اغلب آنها ابراز غم یا اندوه می‌کنند. بنابراین در اینجا آنها کاملاً بیانگر برخی از چیزهایی هستند که مزمورنویس با آن روبروست. چه غم و اندوه باشه و چه اندوه این نیاز را به خدا نشان می‌دهد تا نشان دهد که او می‌تواند اون را حل کند. و بنابراین در اینجا آنها به نوعی آن را به خدا می آورند و از خدا این حل و فصل را می خواهند. آنها تحت سلطه مزامین درد و بیماری و رنج هستند. بنابراین می دانید بسیاری از اوقات در مواجهه با چیزهایی که امروزه با آنها سر و کار داریم واقعا تغییری نکرده است. درد، رنج و بیماری که زندگی ما را آزار می دهد، زندگی مزامیر نویس و مردم کتاب مقدس را نیز آزار می دهد. و بنابراین تقریباً 39 مرثیه جداگانه در کتاب مزامیر یافت می شود. و بنابراین اینها فقط چند نمونه از آنها برای شما هستند. و مرثیه های فردی تقریباً مانند عنوان اغلب در مورد شخص خاص صحبت می کند. بنابراین از ضمایر اول شخص مفرد زیادی استفاده می کند. بنابراین شما اینجا من و من را دارید که بارها در مزامیر استفاده شده است. و بسیاری از آنها به صورت کلی بیان شده اند. و این از این نظر جالب است که آنها لزوماً برای یک موقعیت خاص نیستند. اگرچه مزامین خاصی دارند، اما به اندازه کافی کلی هستند که بتونیم اون را شخصی سازی کنیم. بنابراین منظورم این است که گاهی اوقات ممکن است بخواهید مزامیر را بخونید، همانطور که می دانید، همانطور که بسیاری از پدران روحانی کلیسا در طول سالها این کار را انجام دادند. اما می توانید اون را شخصی سازی کنید، به این معنا که موقعیت‌های خاصی را که ماهیت عمومی تری دارند، تشخیص دهید و اون را برای خودتون شخصی سازی کنید. و بنابراین در اینجا، مردم می توانند از طریق این کار با مزامیر خوان همزاتنداری کنند. بنابراین، وقتی به این مفهوم فکر می کنیم، می توانند در موقعیت‌های فیزیکی، معنوی و عاطفی نیز به کار روند. بنابراین، وقتی در مورد عناصر مشترک فکر می کنیم، می توانیم دریابیم که حدود 5 مورد وجود دارد که هنگام فکر کردن به اون شناسایی شدند. و بنابراین کاری که معمولاً می خوام اینجا انجام دهم این است که کمی در مورد این 5 مورد توضیح دهم. و در واقع، بعداً در کتابم در فصل‌های 5 تا 10، انواع مختلف سوگواری را ارائه می دهم و در مثال‌های خاص، این عناصر را بررسی می کنم. بنابراین در اینجا سوگواری و تنهایی، سوگواری و شک، سوگواری و خشم را دارید. بنابراین سوگواری فقط یک نوع احساس قمتک‌بعدی نیست. اگرچه این احساسات وجود دارد و در اون گنجانده شده است، اما احساسات مختلف زیادی وجود دارد که ما با آنها دست و پنجه نرم می کنیم و سوگواری می تواند به ما کمک کند تا از این طریق آنها را پردازش کنیم. بنابراین در اینجا، در درس بعدی، در واقع یکی از روش‌های مختلف مزامیر و نحوه پردازش آن از طریق تنهایی را نیز بررسی خواهم کرد. بنابراین، اما اول از همه چیزی که اینجا داریم این است که عنصر اول خطاب یا نیایش است. و بنابراین اینجا، درست مانند دعای ربانی، موضوع درباره آمدن به سوی خداست. و بنابراین اینجا، این عنصر جایی است که به سوی خدا روی می آورد. این یک دعاست. این فقط بیرون ریختن احساسات و عواطفمان به اتمسفر یا به کیهان یا حتی به خودمان نیست. این در واقع عملی از ایمان و روی آوردن به خدا از این طریق است. و بنابراین این یک خطاب یا یک نیایش است. خیلی وقتها، خیلی ساده است. یه جورایی، می دونید، رو کردن به خدا و گفتن یهوه یا الوهیم، خدا، پدر من، یا ناجی من، یا صخره منه. بنابراین میتونید این رو اینجا در مزامیر و نحوه شروعش در دعا ببینید. خیلی ساده است. این روی آوردن به خداست، صدا زدن به خدا، این نوع نیایش یا خطاب کردن است، تا بدونیم که این یک دعاست، نوعی صدا زدن به خدا به این شکل. سپس شما اینجا عنصر دوم رو دارید که احتمالاً بخش جدایی ناپذیر یک مرثیه است. بنابراین در اینجا، این یک مرثیه یا خود دادخواست است. و بنابراین در اینجا، بسیاری از اوقات می تواند شامل عناصری مانند اعتراف به گناه یا حتی ادعای بیگناهی باشد. بنابراین در اینجا، مزمور نویس به نوعی در حال انجام نوعی خوداندیشی، تشخیص گناه شخصی یا حتی تشخیص بیگناهی، نوعی داشتن دستهای پاک در موقعیتهای خاص است. همچنین شکایاتی در مورد و به درگاه خدا وجود دارد که در این بخش نیز آمده است. بنابراین صحبت در مورد وضعیتی که مزمور نویس با اون دست و پنجه نرم می کند، چیزی است ما در این عنصر دوم به اون می پردازیم. سپس این عنصر سوم را داریم که انگیزه ها نامیده می شود. و بنابراین این مؤلفه دلایلی را برای عمل یا حرکت خدا به سمت عمل ارائه می دهد. بنابراین در اینجا، همانطور که مزمور نویس دعا می کند، همانطور که پیامبر دعا می کند، یا همانطور که اون شخص در کتاب مقدس در اینجا دعا می کند، انگیزه خدا برای عمل چیست؟ و بنابراین این عنصر در واقع درخواست را با آنچه مزمور نویس در مورد خدا و شخصیت او درست می‌داند پیوند می‌دهد. و بنابراین می‌دانید چرا خدا باید عمل کند. و بنابراین در اینجا این نوعی مزمور نویس است یا آن را اینجا مطرح می‌کند انگیزه های خدا در اینجا به این معنا. سپس این عنصر چهارم را دارید که اعتراف به اعتماد یا اطمینان از شنیده شدن است. و بنابراین می‌خواهم اینجا بگویم که این پنج عنصر در اینجا که مشخصه مزامیر سوگواری و به ویژه بسیاری از سوگواری‌های فردی هستند، اگرچه برخی افراد می‌توانند آن را در مورد برخی سوگواری‌های جمعی نیز به کار ببرند. چیزی که اینجا می‌بینید این است که هر سوگواری هر پنج عنصر را نخواهد داشت. گاهی اوقات یکی از عناصر را از دست می‌دهند و همیشه هم به یک ترتیب نیستند، اما شما قادر خواهید بود آن را نیز شناسایی کنید. و می توانید این را در ادبیات نیز ببینید، حتی با انواع ژانرهای مختلف می دانید چیزهای خاصی را خواهید دید که شناسایی می شوند، اما همیشه به این شکل و به صورت کلیشهایی و کلیشهی نخواهد بود. و بنابراین در اینجا، حتی با این، همانطور که در مورد این اعتراف به اعتماد یا اطمینان از شنیده شدن فکر می کنیم، هر مرثیهای این ویژگی را نخواهد داشت. بنابراین شما اینجا، حتی در مزمور 88 که احتمالاً تاریک‌ترین مزمور محسوب می‌شود، اون عنصر را در آن ندارید. و بنابراین از بعضی جهات می‌دانید این نوعی اطمینان بخش نیز هست. بنابراین همیشه می‌دانید حتی در مرثیه‌های ما همیشه اینطور نخواهد بود که ما اون را اینجا می‌بینیم یا چگونه اون را پردازش می‌کنیم. و مردم هنوز هم گاهی اوقات در حال ناله و زاری هستند و مسائل را به درگاه خدا مطرح می‌کنند. و این اشکالی ندارد، حتی برای ما در دعاهای ما نیز همینطور است. و بنابراین، وقتی این وضعیت وجود دارد، مهم است، زیرا نشانگر تغییر از ناله به امید است. و به طور خواستر، این نقطه عطفی است که از بیاعتمادی به مزمور نویس یا درون مزمور نویس به اعتماد تبدیل می شود. و بنابراین بارها از طریق دستور زبان، از طریق واژگان مزمور نویس به آن اشاره شده است. و بنابراین در دستور زبان عبری به آن واو مخالف میگویند. در واقع اینجا به نوعی به عنوان یک ربط با اما یا اکنون ترجمه شده است، تقریبا همانطور که در کتاب مزامیر میبینید. و بنابراین در اینجا نمونه هایی را میبینید و این نشان دهنده این گزار از سوگواری به نوع دیگری از گفتار است. بنابراین به اعتراف به اعتماد یا اطمینان از شنیده شدن. خب، اما من به شما اعتماد دارم یا چیزی شبیه به آن، نوعی اعتراف در این مورد. و نکته جالب در مورد این عنصر خاص این است که همونطور که محققان به آن نگاه می کنند، می دانید چگونه این گزار اتفاق می افتد. گاهی اوقات ما در حال خواندن هستیم و ناگهان، می دانید، واقعاً صبح هست و به موقعیت‌های تاریک فکر می کنیم، اما ناگهان این مزمور نویس یا مزمور با این نوع اعتراف به اعتماد منفجر می شود. مثلا این چگونه اتفاق می افتد؟ و نکته جالب اینجاست که محققان به روش‌های مختلف زیادی در مورد چگونگی وقوع اعتماد صحبت کردند. آیا این یک وحی نجات بود؟ آیا چیزی بود که می‌دانید به آنها یادآوری می‌شد و اینکه شخصیت خدا همیشه به این شکل یکسان نیست؟ و من فکر می‌کنم این واقعاً اطمینان بخش است، زیرا این گونه است که زندگی گاهی اوقات کار می‌کند، حتی با دعاهای خودمان. گاهی اوقات روشی که خدا ما را تشویق می‌کند از طریق روش‌هایی است که در گذشته کار کرده است یا از طریق کتاب مقدسی که به ذهن می‌آورد یا می‌دانید چیزهای مختلفی که خدا انجام می‌دهد و تشویق به اشکال مختلف می‌آید. این به ما کمک می‌کند تا قلب‌هایمان را تشویق کنیم و اون نوع دگرگونی یا اعتماد یا اطمینان از شنیده شدن را به وجود آوریم. و من فکر می‌کنم این در واقع بازتابی از واقعیت است، حتی وقتی که ما این دعاها را در پیشگاه خدا به این شکل پردازش می‌کنیم. و سپس این آخرین مورد را دارید که نذر ستایش است. بنابراین چون مزمور نویس اطمینان شنیده شدن یا تجربه رهایی را احساس کرده است، اکنون می‌تواند نذر یا وعده ستایش بدهد. و بنابراین در اینجا می‌توانید برخی از چیزهایی را که می‌آید ببینید، می‌دانید من هنوز او را ستایش خواهم کرد یا می‌دانید نوعی واژگان یا چیزهایی که به نوعی اون را منعکس می‌کنند. و بنابراین همونطور که اینجا گفتم، هر عنصر واحدی در تمام مرثیه‌های اینجا یافت نمی‌شود، اما این پنج عنصر مشترک را که به این شکل وجود دارند پیدا می‌کنیم. خب حالا می‌خواهم کمی در مورد اینکه چرا دعا و نیایش مهم هستند صحبت کنم. چرا فکر کردن به این موضوع و تأمل در مورد اون هنگام فکر کردن به این موضوع برای ما مهم است؟ و دوست دارم اینجا به این درک برگردم که برای التیام درد عاطفی در واقع باید آن را به آگاهی خودآگاه خود دعوت کنیم. و من این نقل قول از برنامه 12 قدمی را دوست دارم. این شما هستید که باید آن را احساس کنید. باید آن را حس کنید تا التیام پیدا کند و گاهی اوقات می دانید ما نمی خواهیم آن را حس کنیم. ترجیح می دهیم که به این روش آن را پنهان کنیم، اما در اینجا ما آن را به آگاهی خودآگاه خود می آوریم تا التیام یابد. و بعداً کمی در مورد این هم صحبت خواهم کرد، وقتی در مورد هدف متفاوت سوگواری اینجا صحبت می کنیم، اما می دانید ما نمی خواهیم احساسات خود را بیس یا سرکوب یا انکار کنیم. می دونی اغلب اوقات ما تو قاطی کردن وسایلمون خیلی خوب عمل می کنیم. خوب. پس ترجیح می دیم به این موضوع نپردازیم و ترجیح می دیم از این نظر هم بی خیالش بشیم. خب، بعضی از ما آنقدر در انکار درد عاطفی مهارت پیدا کرده ایم که می توانیم در زندگیمان عمل کرده خوبی داشته باشیم. و خب، اتفاقات زیادی در زندگیمان می افتد. و خب، ما به نوعی اون را کنار می گذاریم تا بتوانیم عمل کرده خوبی داشته باشیم و ناخودآگاه یاد گرفته ایم که چگونه درد را از خود دور نگه داریم تا بتوانیم زندگی روزمرهمان را به نوعی متعادل کنیم. بنابراین اینجا ما وقت نداریم که حواسمان به احساسات و عواطفمان پرت شود. ما باید می دانید راهی برای کنار آمدن با زندگی و نوعی تعادل داشته باشیم. با این حال، با انجام این کار، گاهی اوقات این عدم تعادل انرژی را در زندگی و همچنین در قلب‌هایمان ایجاد کرده ایم. و ممکن است حتی متوجه این موضوع نباشیم که این اتفاق می‌افتد، اما تنها آگاهی ما ممکن است این حس ناامیدی باشد. ما نمی‌دانیم چرا خودمان را احساس نمی‌کنیم. ما نوعی احساس ناامیدی داریم و زندگی خود را با منابع درونی محدود می‌گذرانیم و دائما به دنبال چیزی خارج از خودمان هستیم تا ما را اصلاح کند. و بنابراین این چیزی است که ما حتی آن را تشخیص نمی دهیم. و اما اینها برخی از نشانه هایی هستند که شاید ما با برخی از چیزهایی که در قلبمان هستند به این شکل برخورد نمی کنیم. و بنابراین تا زمانی که واقعا با درد خود روبرو نشیم و واقعا با اون به این شکل کنار نیاییم شفای واقعی پیدا نخواهیم کرد. و بنابراین فکر می کنم اینجا اغلب اوقات ما درد را پنهان می کنیم تا ماسکی روی صورتمان بگذاریم. و بنابراین اینجا می دانید با اینکه با خیلی از مسائل درونیمان دست و پنجه نرم می کنیم، وقتی با دنیا به این شکل روبرو می شویم، ماسکی به صورتمان می زنیم و فکر می کنیم نادیده گرفتن درد در واقع باعث می شود که از بین برد. بنابراین اگر وانمود نکنیم که آنجا نیست، اینجا هم از بین خواهد رفت. فکر می کنم خیلی وقتها ما همین کار را با سلامتیمان هم می کنیم. می دونیم که مسائل خاصی در رابطه با سلامتیمان وجود دارد که باید با آنها دست و پنجه نرم کنیم. و فکر می کنیم بدون پرداختن به آنها، آن را نادیده می گیریم. ما فکر می کنیم که این احساسات از بین خواهد رفت. اما متوجه نیستیم که این روش مشکلات را حل نخواهد کرد، چه درد عاطفی باشه و چه حتی درد جسمی. و گاهی اوقات وقتی این کار را می کنیم، وقتی وانمود می کنیم که اون درد وجود ندارد، اوضاع را برای ما بدتر می کند. و بنابراین در واقع یک نوع مطالعه منتشر شده در اینجا در علوم اجتماعی، روانشناسی و شخصیت وجود دارد که نشان می دهد وقتی احساسات خود را سرکوب می کنید، در واقع می تواند افراد را پرخاشگرتر کند. بنابراین آنها در واقع یک مطالعه انجام دادند، از برخی از شرکت کنندگان خواستند که هنگام تماشای صحنه های آزاردهنده در یک فیلم احساسات خود را سرکوب کنند. و آنها یک گروه داشتند که نمی توانستند احساسات خود را ابراز کنند و مجبور بودند احساسات خود را سرکوب کنند. و سپس گروه دیگری داشتند که اجازه داشتند احساسات خود را نشان دهند. و بنابراین در اینجا، افرادی که به آنها اجازه داده شد احساسات خود را نشان دهند، در واقع پس از آن کمتر پرخاشگر بودند. کسانی که نتوانستند با آن کنار بیایند، متوجه شدند که در موقعیت‌های خاص، از نظر احساسی واکنش پرخاشگرانه تری نسبت به آنچه که باید نشان می دهند. بنابراین در اینجا یک روانشناس بالینی به نام ویکتوریا ترات را داریم که در مورد این موضوع اینگونه اظهار نظر می کند. این می گوید بنابراین او دارد مثالی از زندگی روزمره می زند. مثلا می توان گفت که ممکن است از دست برادرتون عصبانی باشید و بعد از اینکه در خشم خود فرو خوردید و چیزی نگفتید می توانید یک طغیان عاطفی را تشویق کنید. بنابراین وقتی چند هفته بعد در حال رانندگی هستید و کسی راه شما را می بندد، تمام خشم جاده‌ای شما را فرا می‌گیرد و باعث تصادف می‌شود. و اون انفجار و اون واکنش بیش از حد به یک موقعیت روش بدن شما برای آزاد کردن اون احساسات فرو خورده است. و خب، می دانید، آیا تا به حال به یک موقعیت خاص بیش از حد واکنش نشان داده اید؟ شاید، می دانید، فرزندانتان کوچک هستند و آنها، می دانید، کمی سرکش هستند و ناگهان احساسات یا خشم فروخوردهایی دارید که می تواند از کار یا موقعیتهای دیگر ناشی شود. و سپس متوجه می شوید که نسبت به نحوه واکنش فرزندانتان به چیزهای خاص بیش از حد واکنش نشان می دهید. و بنابراین شما این احساسات سرکوب شده را دارید و حالا به نوعی اون را بیرون می ریزید و به موقعیتهای خاص واکنش بیش از حد نشان می دهید. بنابراین گاهی اوقات چیزی که می توانیم اینجا ببینیم این است که احساسات ما وقتی سعی می کنیم اونها را سرکوب کنیم در واقع به روش های دیگر و اشکال دیگری بیرون می آیند که می توانند برای ما نیز مزر باشند و اینکه چگونه با این چیزها برخورد می کنیم. آن لاموت در کتاب پرفروش ملی خود Traveling Mercy موارد زیر را می گوید. او می گوید در تمام اون سالها فریب این دروغ بزرگ کاخ را خوردم که غم و اندوه باید هرچه سریع‌تر و به طور خصوصی برطرف شود. اما چیزی که از آن زمان کشف کردم این است که ترس مادام الامر از غم و اندوه ما را در مکانی بی حاصل و منزوی نگه می داره و تنها سوگواری می تونه غم و اندوه را التیام بخشد. گذشت زمان شدت آن را کاهش می دهد اما زمان به تنهایی و بدون تجربه مستقیم غم و اندوه آن را التیام نمی دهد. و خب اینجا یه جورایی میدونید چطور میتونیم اینجا شفا ایجاد کنیم، چطور میتونیم این چیزها رو ابراز کنیم تا اینجا پیشرفت کنیم به جای اینکه میدونید بذاریم تو حس و حال خودمون گیر بیفتیم. و خب اینجا جاییه که میدونید باید تشخیص بدیم که ما ربات نیستیم. خدا ما رو برای ربات بودن نیافریده. ما انسان‌هایی هستیم که واقعا احساسات داریم که در واقع عناصر عاطفی، معنوی و عقلانی رو در خود جای داده‌ایم همونطور که در موردش فکر میکنیم. و بنابراین او از ما انتظار ندارد که احساساتمان را سرکوب کنیم زیرا او ما را با احساسات آفریده است. ما اینجا نیستیم که همونطور که در موردش فکر میکنیم به نوعی رواقی باشیم. و خب در واقع سؤالی که میخوام بپرسم این است که میدانید آیا سعی میکنید از درد خود اجتناب کنید یا اون را سرکوب کنید؟ میدانید چرا یا چرا نه؟ اگر نه چگونه به خودتون اجازه میدهید درد خود را احساس کنید؟ و این چیزی است که باید در اینجا در نظر گرفته شود. می دانید، آیا اغلب درد خود را سرکوب می کنید یا به خودتون اجازه می دهید که با برخی از چیزهایی که در قلب خود دارید نیز مقابله کنید؟ و بنابراین برای تجربه بهبودی باید با درد خود صادق باشیم. و بنابراین ما موجودات کاملی هستیم، نه فقط موجودات منطقی، جسمی یا عاطفی، بلکه در واقع موجودات کاملی با تمام این جنبه ها در زندگی خود هستیم. و بنابراین اگر با درد خود کنار نیاییم، در واقع به طرق مختلف بروز خواهد کرد. و بنابراین ما آن را نیز دیدیم. در اینجا مطالعه دیگری وجود داره که میگه اگر با درد عاطفی خود کنار نیاییم، در واقع میتونه اثرات نامطلوبی بر سلامت ما داشته باشه. مطالعات متعددی نشان دادند افرادی که به طور مزمن احساسات خود را سرکوب می کنند، ممکن است بیشتر از افرادی که احساسات خود را ابراز می کنند، مستعد ابتلا به بیماری باشند. آنها همچنین دریافتند که سرکوب احساسات منجر به افزایش واکنش پذیری فیزیولوژیکی می شود که فرد را در برابر بیماری آسیب پذیر می کند. و بنابراین شما در اینجا چندین مطالعه دارید که این موضوع را نشان می دهند. و بنابراین تشخیص این که ما یک انسان کامل هستیم. بنابراین اگر با احساسات خود سر و کار نداشته باشیم، موضوع بر سلامت ما نیز تأثیر خواهد گذاشت. در سال 2013، مطالعه‌ای توسط دانشکده بهداشت عمومی هاروارد و دانشگاه روچستر نشان داد افرادی که احساسات خود را سرکوب می‌کنند احتمال مرگ زودرس ناشی از همه علل را بیش از 30% افزایش می‌دهند و خطر ابتلا به سرطان در آنها 70% افزایش می‌یابد. منظورم این است که این موضوع اینجا خیلی مهم است. وقتی مردم اینجا حتی با درد عاطفیشان سر و کار ندارند، این درد عواقب جسمی هم دارد. و خب اینجا هم میخواهم بگویم تشخیص اینکه سوگواری یک عمل ایمانی است. و خب این میدانید نوعی تشخیص این است که چرا سوگواری مهم است. چون یک عمل ایمانی است. بنابراین در اینجا ایمان به خدا وجود دارد. و بنابراین در اینجا خدا میتواند درد ما را درمان کند. بنابراین در اینجا وقتی به حضور خدا میرویم و این را ابراز میکنیم در حال سوگواری و روی آوردن به خدا هستیم. نه اینکه از او روی بگردانیم. بنابراین بسیاری از مواقع وقتی مردم درد خود را ابراز می کنند یا با درد دست و پنجه نرم می کنند، می خواهند به نوعی خود را پنهان کنند یا گوشنشین شوند یا به نوعی از مردم و همچنین از خود خدا فاصله بگیرند. بنابراین در اینجا، وقتی ما سوگواری می کنیم، در قلب خود به نوعی مقاومت می کنیم تا بخواهیم از مردم و از خدا دور شیم و در واقع به خدا روی آوریم، به این ترتیب در مواقع سختی به او روی می آوریم. و نکته دیگری که باید در اینجا به خاطر داشته باشیم این است که ما فقط به کسانی که به ما نزدیکتر هستند اجازه می دهیم افکار واقعی ما را بدونند. و خب، اینجا هم این مهم است. بنابراین، وقتی اینجا ابراز تأسف می کنیم، در واقع داریم نشان می دهیم که به این رابطه نزدیکمان، به این رابطه مبتنی بر عهد و پیمانی که با خدا داریم، اعتقاد داریم و به او اجازه می دهیم درد ما را اینجا ببیند. چون، می دانید، خیلی وقتها، چیزی که ما در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنیم این است که مردم را خیلی خوب نمی‌شناسیم. بنابراین ما قرار نیست احساسات واقعی خود را به اون معنا بروز دهیم. و بنابراین اینجا جایی است که ما واقعاً باید احساسات واقعی خود را ابراز کنیم. و خدا می‌خواهد که ما دردها، بارها و غم‌هایمان را به او بگوییم. او می‌خواهد که ما باردل‌هایمان را به او بسپاریم. و به همین دلیل است که کتاب مقدس می‌گوید: می‌دانید برای من مشترک است همه کسانی که خسته و درمانده هستند، می‌دانید و بار سنگینی بر دوش دارند. و بنابراین خداوند در واقع ما را از این طریق دعوت می‌کند. تحقیقات همچنین نشان داده است که سرکوب احساسات ارتباط درون آن رابطه را به خوبی قطع می‌کند. و بنابراین این مطالعه توسط جیمز گراس در دانشگاه استنفورد در مورد چگونگی وقتی احساسات را سرکوب می‌کنید، ارتباط درون آن رابطه را قطع می‌کنید. احتمالاً این را اینجا می‌بینید، حتی در رابطه خودتان با افراد. وقتی شما در حال خاموش شدن هستید، وقتی احساسات خود را سرکوب می‌کنید و با همسر یا دوستانتان به آن نمی‌پردازید، در واقع بارها و بارها خود را از آن افراد نیز جدا می‌کنید. و بنابراین این فقط در سطح مردم و می‌دانید افراد اینجا اتفاق نمی‌افتد، بلکه می‌تواند در رابطه ما با خدا نیز اتفاق بیفتد. بنابراین همانطور که ما احساسات خود را سرکوب می‌کنیم، به نوعی می‌دانید احساسات خود را خاموش می‌کنیم. ما در واقع اینجا ارتباط را قطع می‌کنیم، حتی با خدا به اون معنا. و بنابراین وقتی با خدا صادق نیستیم، در نهایت خودمان را از او نیز بیگانه می‌کنیم. و بنابراین گاهی اوقات وقتی مردم دوران سختی را پشت سر می‌گذارند و می‌خواهند به خودشون پناه ببرند، حتی درد خود را به خدا ابراز نمی‌کنند. اونها گاهی اوقات به جایی میرسند که حتی دعا کردن را به کلی متوقف میکنند یا حتی رفتن به کلیسا را متوقف میکنند، زیرا از دست خدا عصبانی هستند. بنابراین اینجا نوعی خاموش کردن آن احساس است. و بنابراین سوگواری به نوعی به ما کمک میکند که این کار را نکنیم، اون را خاموش نکنیم، بلکه اون نوع ارتباط را باز نگه داریم. بنابراین ما باید ایمان داشته باشیم که با صداقت و درد خود در حضور خدا حاضر شویم، همانطور که در مورد اون فکر میکنیم. بنابراین خدا درد ما را میداند و میبیند. چرا ما او را به این معنا نادیده میگیریم؟ و بنابراین در اینجا نوعی آمدن تشخیص این که این موضوع در اینجا نیز مهم است. و سوم این که در اینجا به یاد داشته باشید که خدا میخواهد ما در دعاهایمان با او صادق باشیم. و بنابراین وقتی اینجا دعا میکنیم، دعاهای ما فقط تکراری یا مکانیکی یا خیلی کلی نیستند. بلکه صداقت با خدا درس مهمی است که می توانیم از مزامیر بیاموزیم. بنابراین در اینجا دنیل هیز را داریم که میگه یک مزمور نویس دقیقاً به خدا میگه که چه احساسی داره. و اغلب این حرف خیلی روحانی یا بالغانه به نظر نمی رسد. مسیحیان امروزی تمایل دارند یکدیگر را تحت فشار قرار دهند تا هر گونه ابراز احساسات در مورد خدا را سرکوب کنند. الگوی مسیحی برای بسیاری الگوی سختگیرانه اسپاک در پیشتازان فضا است. بنابراین ما اینجا نمی‌خواهیم مثل اسپاک باشیم، یعنی احساساتمان را اینجا و حتی در دعاهایمان نگه داریم، بلکه می‌خواهیم یاد بگیریم که به این شکل صادق باشیم. و بنابراین یک تأمل شخصی که دوست دارم در موردش فکر کنید این است که می‌دانید دعاهای شما چگونه به نظر می‌رسند؟ می‌دانید آیا در دعاهایتان صادق هستید؟ آیا فقط کلمات را می‌گویید یا در دعاهایتان کلیات را بیان می‌کنید؟ دعاهایتان چقدر با خداوند صمیمی هستند؟ چقدر در تعامل با او، با درد و اتفاقاتی که در اطرافتان می‌افتد، صادق هستید؟ و بنابراین چیزی که باید از این طریق در موردش فکر کنید. و حالا می‌خواهم به چند تصور غلط در مورد سوگواری بپردازم. خب چه چیزی سوگواری نیست؟ و وقتی به سوگواری کتاب مقدس فکر میکنیم، چه سوگواری، چه چیزی کتاب مقدسی است؟ چه چیزی در سوگواری کتاب مقدس نمیابیم؟ و بنابراین در اینجا، اول از همه سوگواری ترحم به حال خود نیست. فکر میکنم احتمالاً اینجا یک برداشت اشتباه وجود دارد. اینجاست که کلاوس وسترمن میگوید حتی یک مرثیه هم وجود ندارد که با مرثیه خوانی متوقف شود. مرثیه خوانی به خودی خود هیچ معنایی ندارد. آنچه که مرثیه به اون میپردازد توصیف رنج خود یا ترحم به حال خود نیست، بلکه رفع خود رنج است. و بنابراین در اینجا نوعی نمایش است، نوعی از بالا بردن به سوی خدا، نوعی از بالا بردن موقعیت، اما همچنین درخواست از خدا برای ایجاد تغییر. بنابراین مزامیر مرثیه سفری پویا را به نمایش می‌گذارند. این یک تصویر ثابت از ترحم به حال خود نیست. فقط غرق شدن در غم و اندوه نیست. و بنابراین این چیزی است که بسیاری از مردم فکر می‌کنند اینجا سوگواری است، اما سوگواری یک فرایند است. و در واقع اینجا می‌بینید که مزامیر سوگواری عباد کننده را دعوت می‌کنند تا ناامیدی‌های خود را بیرون بریزد و احساسات خود را بروز دهد. اما زمانی فرا می رسد که باید به دنبال راهی برای خروج از این وضعیت بود. بنابراین مزامیر به دنبال تغییر هستند و در نهایت بر اساس وعده هستند، نه بر اساس شک. وعده این که خدا کیست، وعده این که خدا چه کاری می تواند انجام دهد. آنها از آن می کنند که چیزی اشتباه است و تایید می کنند که خدا می تواند آن را درست کند. و بنابراین در اینجا، وقتی دوباره به اون فکر می کنیم، همه چیز به نوعی به این نتیجه می رسد که این واقعا یک عمل ایمانی است که ما این چیزها را در مقابل خدا ابراز می کنیم. و دوم در اینجا سوگواری به معنای شکست نیست. خب این طرز فکر ماست. بعضی وقتها از ترس قضاوت دیگران در کلیسا یا حتی از خودمان از صادق بودن می ترسیم، چون به این فکر می کنیم که آیا من به اندازه کافی روحانی نیستم؟ آیا من می دانید کسی هستم که با این سوالات یا این شک و تردیدها در ذهن خودم روبرو هستم؟ آیا این یک شکست است؟ می دانید همه ما و می دانید این می تواند چیزی باشد که می دانید ما در کلیسا بزرگ شده ایم. می دانم وقتی در کلیسا بزرگ می شدم، اغلب فقط در مورد اینکه چگونه مردم می دانید پس از وقوع مشکلات بر آنها غلبه می کنند می شنیدم. بنابراین شما شهادت های زیادی از چگونگی مبارزه مردم و سپس غلبه بر آنها دارید. و این داستان‌های زیادی بود که ما شنیدیم. و بنابراین گاهی اوقات این موضوع کسانی را که احساس می‌کنند خب چرا من غلبه نمی‌کنم یا چرا اینقدر طول می‌کشد؟ آیا مشکلی با من وجود دارد؟ و بنابراین در اینجا ما نوعی پویایی بیشتر از این پیروزی را در کلیسا نیز ایجاد کرده ایم. بنابراین این جایی است که می‌دانید من این را در کتابم می‌گویم، اینجا جایی است که وقتی اصالت در کلیسا ترویج می‌شود، بسیاری نمی‌خواهند از ترس قضاوت و احساس تحقیر توسط دیگران آسیب پذیر باشند. برخی حتی اعتراف کردند که وقتی مشکل خود را ابراز کردند، پاسخ‌های ساده‌ای دریافت کردند و انتظار می‌رفته است که به موقع بر این مسائل غلبه کنند. متاسفانه اتفاقی که در نهایت می‌افتد این است که وقتی مردم با شک یا سختی روبرو می‌شوند، آخرین جایی که می‌خواهند باشند کلیساست. بسیاری حتی ایمان خود را رها کردند زیرا شاهد عملکرد خدا یا نتیجه پیروزمندانه‌ای که دیگران به آن شهادت دادند نبودند. همچنین کسانی هستند که احساس می‌کنند غلبه بر مشکلاتشان بسیار بیشتر از دیگران طول می‌کشد و ناامید شدند. این الگویی به اشتراک گذاشتن تجربیات باعث شده است که ما مشکلات خود را پنهان کنیم زیرا می‌ترسیم که در ایمان ضعیف به نظر برسیم. و بنابراین در اینجا قضاوت‌های اطرافیان ما اغلب ما را به سمت به تصویر کشیدن قدرتی مصنوعی سوق می‌دهد که خداوند هرگز ما را به نمایش آن فرا نخوانده است. کلیسا در عجله خود برای ابلاغ پیام پیروزمندانه ایسی ناخواسته این پیام را رسانده است که تجربه فقدان، غم و اندوه شکست است. و بنابراین در اینجا ما نمی‌خواهیم به این موضوع بپردازیم و تشخیص دهیم که می‌دانید اشکالی ندارد که رنج بکشیم. اشکالی ندارد که حتی در کلیسا با شک و تردید یا درد یا چیزهایی از این قبیل دست و پنجه نرم کنیم. و این دقیقاً همون جایی است که باید با اون سر و کار داشته باشیم و اون را پردازش کنیم. و نکته سوم این است که شکایت و سوگواری اشکالی ندارد. من بارها شنیدم که مردم می‌دانید این سوال را دارند، مثلا خب مگر شکایت کردن اشتباه نیست؟ منظورم این است که ما می‌دانید چطور قرار است با این موضوع برخورد کنیم. و نکته جالب اینجاست که تقریباً یک سوم آهنگ‌های سوگواری و مزامیر در واقع شامل شکایتی از خدا هستند. این در اینجا بسیار غیر معمول است. بنابراین چگونه می‌توانیم این را در حالی که به شکایات فکر می‌کنیم و در دعاهایمان با آنها تطبیق دهیم؟ آیا این اشتباه نیست؟ می‌دانید آنها در واقع در این آهنگ‌های سوگواری از خشم خدا، بی‌تفاوتی او، طرد شدن او، فراموش کردن او و پنهان کردن چهره‌اش شکایت می‌کنند. شما این مثال را اینجا دارید. چرا ای خداوند مرا طرد می‌کنی و روی خود را از من می‌پوشانی؟ و بنابراین در اینجا مزمور نویس صادق و واقعی است و در مورد احساساتش صادق است. ما همچنین در اینجا می‌بینیم که می‌دانید مرسی‌ها نیز ممکن است این سوالات صادقانه را از خدا مطرح کنند. و بنابراین در اینجا پروردگارا عشق بزرگ سابقت که به آن به داوود سوگند وفاداری خوردی کجاست؟ و بنابراین در اینجا به نوعی این سوالات را مطرح می‌کنم، سوالات صادقانه از خدا به این شکل. بنابراین اینجا جایی است که می‌خواهم در مورد تفاوت بین شکایت و ناله در مقابل قرض دادن و شکایت کردن صحبت کنم. و بنابراین اینجا تفاوتی وجود دارد و ما می‌خواهیم در اینجا تشخیص دهیم که یک تمایز مهم بین ناله و شکایت کردن و صرفاً قرض دادن و شکایت کردن وجود دارد. و بنابراین اینجا جایی است که در نسل بیابان، در خروج 15 و 17 و در اعداد آنها محکوم شدند زیرا از رهبری و از خداوند به یکدیگر شکایت و گله می‌کردند. و بنابراین این مهم است زیرا آنها به نوعی اساساً لزوماً یک عمل ایمانی نبودند. اما در واقع آنچه را که واقعا در مورد خدا و رهبرانشان فکر می‌کردند از این طریق تسبیت می‌کردند. بنابراین به عبارت دیگر شکایات آنها دعا نبود. آنها صرفاً با خود یا با یکدیگر قرض می‌زدند. آنها افکار و دعاهای خود را به حضور خدا نمی‌آوردند. این یک تمایز مهم بود زیرا شکایت از خدا نزد دیگران محکوم است، اما شکایت کردن نزد خداوند تشویق می‌شود. و بنابراین در اینجا قرض دادن به دیگران فقط راهی برای بیان آنچه که آنها در مورد خدا حقیقت می‌دانستند بود. این یک گفتگوی دو طرفه نبود. در قالب مکالمه نبود. این نوعی ارتباط با خدا نبود، بلکه تنها راهی برای ابراز نارضایتی‌ها و ناباوری‌هایشان نسبت به خدا به یکدیگر بود. و بنابراین شما اینجا هستید و همچنین تشخیص می‌دهید. این همون چیزی است که دکتر ترمپرلانگ به من اینجا می‌گوید. او به درستی خاطر نشان می‌کند که در حالی که کسانی که سرکشی می‌کنند از خدا به یکدیگر شکایت می‌کنند، مزامیر نویسان و آیوب ناله‌های خود را مستقیماً به خدا ابراز می‌کردند. مورد دوم نشان می‌دهد که آنها از خدا ناامید نشدند یا امید خود را به اینکه خدا در نهایت به دعاهایشان پاسخ خواهد داد، از دست ندادند. ما باید بین ابراز دلسوزی به حال خود یا ناامیدی از دعاهایی که به سوی کسی که قدرت ایجاد تغییر را دارد معطوف می‌شوند تمایز قائل شویم. بنابراین لازم نیست اینجا پنهان شویم، در اینجا به نوعی درباره حقوق صحبت می‌شود. و بنابراین در اینجا ما می‌خواهیم کسانی که به ما نزدیک‌ترند احساسات واقعی خود را ابراز کنند، حتی اگر شنیدن آنها خوشایند نباشد، زیرا این کار صمیمیت بیشتری را ترویج می‌دهد. و بنابراین آوردن ناله ها، شکایات و درخواست های ما به درگاه خدا نیز به همین ترتیب عمل می کند. و چقدر مهربان هستید، می دانید، وقتی به نزدیکترین رابطه خود فکر می کنید، اگر نوعی تنش بین شما و دوست صمیمی یا همسرتان وجود دارد، می خواهید که آنها آن شکایت را با شما در میان بگذارند. شما می خواهید که این گفتگو باشد. در واقع این کار باعث می شود نوعی صمیمیت. و بنابراین اینجا در مزامیر و دعاهای سوگواری خدا از ما می‌خواهد که به جای بستن همه چیز این نوع صمیمیت را به او نشان دهیم تا ترویج شود. چون خیلی وقتها وقتی به روابطتون فکر می‌کنید اگر مشکلی وجود داشته باشه و حتی در اون روابط نزدیک به اون نپردازید، گاهی اوقات این باعث ایجاد شکاف هم می‌شود. و دانستن اینکه این کار اون نوع صمیمیتی را که می‌توانستید از آن طریق پیدا کنید ترویج نمی‌دهد. بنابراین می‌خواهم برگردم و بعد از پرداختن به برخی از چیزهایی که سوگواری نیست، کمی بیشتر در مورد سوگواری جمعی یا گروهی صحبت کنم. و خب، این یکی، می‌دانید، نوع دیگری از ژانر است که به نوعی با بخش بیشتری از جامعه سر و کار دارد، زمانی که جامعه مثلا درد را به صورت جمعی بیان می‌کند. و خب، مرثیه‌های جمعی چیستند؟ و چرا وقتی به این شکل به این موضوع فکر میکنیم مهم هستند. خب اینجا وقتی به مرثیه‌های جمعی فکر میکنیم، اغلب چیزی که در کتاب مزامیر میبینیم این است که آنها برای مواقعی نوشته شدند که جامعه با هم در حال مبارزه است. و بنابراین مواقع بحران ملی، بلایای طبیعی، شکست نظامی، چیزی که آنها به صورت جمعی در اینجا به عنوان یک ملت یا به عنوان یک گروه مردمی به این شکل احساس میکنند. گاهی اوقات این نوها در مراسم خاصی برای سوگواری در اینجا خوانده میشدند، به نوعی به صورت دسته جمعی خوانده میشدند. و تعداد نوهای جمعی موجود از حدود 12 تا 23 متغیر است. از نظر نمونه هایی که نشان می دهد مردم چگونه این را ترسیم و دستبندی می کنند. و برخی از چیزهایی که اینها را مشخص می کنند، می دانید شرکتی یا جمعی قطعاً در اینجا بیشتر از صیغه جمع اول شخص استفاده می کنند. بنابراین در اینجا به جای استفاده از من فردی، ما در مورد ما یا نوع جامعه من صحبت می کنیم و اینکه چگونه با این موضوع برخورد می کنیم. آنها همچنین در حالت دوم شخص مفرد نیز به کار می روند تا رابطه خدا با اسرائیل را یادآوری کنند. بنابراین در این سوگواری های جمعی در واقع مستقیماً خدا را خطاب قرار می دهند و رابطه عهدیاش با قومش را نیز به او یادآوری می کنند. و بنابراین اینجا ای خدا تو ما را طرد کردی و بر ما هجوم آوردی و خشمگین بودی. حالا ما را به حالت اول برگردان. و بنابراین اینجا ما به نوعی مستقیماً با خدا از این طریق صحبت می‌کنیم. و بنابراین یکی از ویژگی‌های اصلی در سوگواری‌های دست جمعی این بازگویی تاریخ بین خدا و قومش است. بنابراین بارها به روش‌هایی که خدا رهایی را به ارمغان آورده، تاریخ خدا و قومش، اعمال عظیمی که او به نمایندگی از مردم انجام داده است، اشاره می‌شود. و بسیاری از این موارد به نوعی به عنوان همون عنصر انگیزه بخشی که قبلا دیدیم عمل می کنند. بنابراین خدا را برای او انگیزه می دهد تا عمل کند و مردمش را برانگیزد تا به نوعی رهایی را برای آنها نیز به ارمغان بیاورد. بنابراین سوگواری های جمعی عموماً این 5 عنصر را که در اینجا می یابیم به اشتراک می گذارند. باز هم این خطاب به خدا که در هر دو مورد مشترک است، می دانید ای خدا یا می دانید نوعی هدایت، ما این دعا را به چه کسی هدایت می کنیم؟ و این نیز یک دعاست، به صورت جمعی به عنوان یک نهاد مشترک در اینجا. سپس اظهارات یا سوالات اتهامی خطاب به خدا وجود دارد. بنابراین بارها در اینجا کمی بیشتر از این شکایات یا این نوع اظهارات یا سوالات اتهامی را خواهید دید که از خدا مطرح می شوند. می دانید چرا ما را برای همیشه طرد کرده اید؟ و سپس سوگواری برای بدبختی یا تجربه جامعه. گاهی اوقات می دانید ماهیت سیاسی دارد، چیزی شبیه به آنچه جامعه در اینجا با آن مواجه است. و سپس از یهوه درخواست می شود تا با این بدبختی مقابله کند. بنابراین از خدا می خواهند کاری انجام دهد و به نوعی با آن مقابله کند و دلایل یا انگیزه هایی را برای اینکه خدا بر اساس آن عمل کند نیز بیان می کنند. و همانطور که اینجا گفتم، قرار نیست همه این عناصر در هر سوگواری جمعی مشترک باشند، اما اینها فقط برخی از مواردی هستند که توسط محققان به عنوان آنچه که از این طریق می‌بینند مشاهده شدند. پس چرا سوگواری جمعی یا گروهی مهم است؟ من فکر می‌کنم اول به این دلیل که همه ما به طور جهانی درد را درک می‌کنیم و بنابراین رنج و اندوه، گاهی اوقات غم و اندوه از فرد فراتر می‌رود. بنابراین فقط ما به عنوان افراد این موارد را تجربه نمی‌کنیم. گاهی اوقات کل جامعه این موارد را تجربه می کند. و می دانید گناه فقط ما را تحت تأثیر قرار نمی دهد. گاهی اوقات این بر کل جامعه و اطرافیان ما در اینجا تأثیر می گذارد. و بنابراین اینطور نیست، بلکه فراتر از می دانید فقط یک فرد یا فرهنگ یا نژاد است. و بنابراین همه ما این احساسات را تجربه می کنیم و گاهی اوقات موقعیت ها نه تنها بر ما بلکه بر کل جامعه تأثیر می گذارند. و آنچه در عهد جدید در اینجا میابیم مهم است، زیرا ما به عنوان یک کلیسا بدن مسیح را در اینجا در نظر میگیریم، همانطور که در اول قرنتیان آمده است که اگر یک بخش رنج ببرد، هر بخش با اون رنج میکشد. و بنابراین در اینجا ایستادن در کنار برادران و خواهرانمان که با درد و رنج دست و پنجه نرم میکنند مهم است. و کتاب مقدس ما را به انجام این کار، ایستادن و رنج کشیدن در کنار این امر فرا میخواند. خب، یه ضربال مثل سویدی هست که فکر میکنم اینجا خیلی مفید باشه. میگه شادی مشترک، شادی مضاعفه و غم مشترک، نصف غم. خب، میدونید این ضربال مثل چه ربطی به شما داره؟ یه جور طرز فکره، میدونید وقتی یه شادی رو با بقیه به اشتراک میگذاریم، میخوایم با بقیه هم به اشتراک بذاریم چون در واقع شادی ما رو بیشتر میکنه. این شادی ما را دوچندان میکند. و وقتی غمهایمان را با یکدیگر به اشتراک میگذاریم، به نوعی بارمان سبتر میشود. ما کسی را داریم که آن بار را در کنار ما هم می کند. و بنابراین در اینجا، با درک اهمیت سوگواری دسته جمعی، ما به این شکل در کنار برادران و خواهرانمان در مسیح می ایستیم. متاسفانه امروز نمی دانیم چگونه با کسانی که رنج می برند هم دردی کنیم. ای کاش می توانستیم به عنوان یک کلیسا وظیفه بهتری انجام دهیم. ما نمی دانیم چگونه از دیگران حمایت کنیم. و شاید خیلی وقتها نگران زندگی خودمان هستیم و لزوماً کسانی را که در اطرافمان آسیب می‌بینند نمی‌بینیم. و بنابراین می‌دانید ما عمدن این کارها را انجام نمی‌دهیم، اما شاید آنقدر در خود غرق شده‌ایم یا به خودمان فکر می‌کنیم که واقعاً متوجه کسانی که در اطرافمان رنج می‌برند نمی‌شویم. و خب این سوال دوباره مطرح می‌شود که چرا وقتی مردم آسیب می‌بینند آخرین جایی که می‌خواهند برند کلیساست؟ و خب خیلی وقتها میشنوم که مردم میگویند حس نمی کنم حال رفتن به کلیسا را داشته باشم. امروز برای کلیسا آماده ام. یعنی چه؟ مثلا آیا برای رفتن به کلیسا باید حتما بیدار باشی؟ یا مثلا وقتی آسیب میبینی و با کلی چیز سر و کار داری در درجه اول باید بیایی؟ و بنابراین این باید تغییر کند. بنابراین ما باید افرادی باشیم که بتونیم در کنار کسانی که رنج میبرند باشیم و باید یاد بگیریم که گوش دهیم و در عدم قطعیت بنشینیم، از طریق این حضور در خدمت حقیقت و عشق را بیان کنیم. و بنابراین در اینجا حتی اگر کلماتی برای گفتن ندارید، به نوعی حضور دارید تا بتوانید شاهد و ناظر درد برادران و خواهران خود باشید. و بنابراین در اینجا این فقط مقدمه‌های کوتاه بر سوگواری کتاب مقدس است. و در درس بعدی به مباحث دیگری نیز خواهیم پرداخت. این موارد در کتاب من مورد بحث قرار گرفته است. متشکرم. من دکتر میانگ هستم در تدریسش در مورد مقدمه‌های بر سوگواری کتاب مقدس جلسه اول.